أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على
على آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. شب آخر این محفل و مجلس خدمت بزرگواران هستیم، به ذهنم رسید که یک جلسه مستقل در خصوص جود نازنین امام زمان و اتفاقاتی که در عصر ظهور میفته، تحولات و تغییراتی که در عصر ظهور حضرت ولی عصر اتفاق میفته، بر اساس روایات معصومی و قسمتی از آیات قرآن این بحث رو مطرح کنم. به طور کلی ظلم، ستم، جور، اگه اینها رو بررسی بکنیم به یه سری عواملی میرسه. مثلا یکی از عوامل که ظلم و جور صورت میگیره جهل، نادانیه. شاید ما زیاد تو زندگیمون اتفاق افتاده که ندانسته، خاطری که در مسئله اطلاع نداشتیم، ظلم به خودمون کردیم یا ظلم به خانوادمون کردیم یا ظلم به یک انسانی کردیم. یکی از اونها جهل. یکی از عوامل ایجاد ظلم و جور عجزه، ضعفه. آدم نمیتونه به حق خودش با قدرت برسه، لذا ظلم میکنه که بالاخره اون چیزی که فکر میکنه به دست بیاره. پس یکی از اونها عجزه. یکی از مسائلی که انسان ظلم میکنه چه به خودش چه به دیگران، از مسائل درونی یا اصطلاحاً در فلسفه اخلاق میگن امور سابجکتیو، نفس اماره به سو، یعنی نفس انسان، انسان رو تحریک میکنه به سمت بدی ها، به سمت آلودگی ها، به سمت گناه، خلاف نفس. این نفس اماره با اینکه عقل ما در بسیاری از موارد یا عقل میگه که مورد داره، اما نفس این کشش رو داره. یکی نفس. از مواردی که با ظلم تحقق پیدا میکنه نفس به علاوه شیطانه. شیطان یک عامل ابجکتیوه، نفس سابجکتیوه، درونیه، اون بیرونیه. این میاد چه کار میکنه؟ میاد تحریک میکنه به کمک نفس، میاد به تعبیر خلاف و نادرستی رو خوب جلوه میده یا قبحش رو کم میکنه. البته اون من هستم که با اختیار خودم اون خلاف رو انجام میدم، شیطان این گونه نیست که منو مجبور بخواد بکنه که من اون خلاف رو انجام بدم. من یک تشبیه میکنم، نسبت تشبیه که نسبت شیطان به نفس، فرض بکنید که شما از یک خیابون عبور میکنید، از خیابونی که عبور میکنید یه نفر هلو فروش، یه گاری هلو، یه وانت هلوه، داد داره میزنه آقا هلو شیرین پوشکنده ارزون. خب یه وقتی این نفر از هلو بدش میاد، هلو بدش میاد، یه همچین میگه هلو هلو، بابا اسمشو نبو. خدا رحمت کنه یه بند خدایی پیرمردی بودش تو بازار سرشور، معروف بود بهش بودن باقلوا، میشتون جمع ساد بذاره پیرمردی بود، یه باقلوا بدش میومد. حالا یکی میگو باقلوا، میگو کفت نبو، یا مثلا میگفتن باقلوا، بعضی ها میخواستن که عذیت من فوش هم میداد، ناراحت میشد، یه چیزی بهش میگفت اینو بدش میومد. حالا که میگم بگو باقلوا، باقلوا، آنکه جنر که بگو دوست داره باقلوا، اما شما گلو رو دوست داری، گلو رو دوست داری. اون فرد داره تبلیغ میکنه، اگر از کنار اون گاری و گلو فروشی میره فروشی رد میشده، این دیگه آبی کرده یا آب میگم قیمتش معلومه چی، گلو ها معلومه آبداره، خوشیه، چجوریه، ورش کن، آقا برای دوست دارم نه. اما طرف یه جوری جلوه به شما میده، بیا هلو ارزون، بیا هلو فلان، بعد چه کار میکنه؟ هلو هم تو دوست داری؟ میری یک کیلو هلو میخری. نسبت شیطان و نسبت نفس رو میخواستم میگم، نفس همونیه که به سمت بدی و نادرستی میل داره، اماره به سوه، همون میل شما به هلو. شیطان چیه؟ شیطان همونی هستش که تبلیغ میاد میکنه، همون هلو فروشه، یا آبیان هلو بخریم، هلو ارزونه، هلو شیرینه، چنینه چنان. این نسبت. حالا ببینید اگر چنانچه شما هلو دوست نداشته باشی، این هلویی که دوست نداری، این آقا هرچی بیاد بگه آقا بیا هلو بخر بخر بخر، از این حال تو بیشتر به هم بخوره، میگه اسمشو نبرو، اسمشو نبرو. وقتی یه نفر خود ساخته باشه، اون شیطان هرچی هم بخواد اینو بازیش بده، میگه اسم تحریکش میکنه، میگه آدم به هم زدی. پس یکی از عواملی که عوامل خارجی هستش اینم شیطان، و یکی عوامل دیگه هم هست که حالا در خلالش توضیحات میده. اینها همه گاهی اوقات نفسه، گاهی اوقات نفس و جهله، گاهی اوقات نفس و جهل و عجزه، نفس و جهل و عجز و شیطانه، باعث میشه ظلم و ستم در این دنیا صورت میگیره. حالا اگر چنانچه این ضعف ها به طریقی جبران بشه، به طریقی این حفره ها پر بشه، خب طبیعتاً ظلم از بین میره، نه به جبر از بین میره، ظلم افراد میل ندارن که بخواهند انجام بده. در وقتی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، گفتیم یکی از اون عواملی که ظلم تحقق پیدا میکنه چیه؟ گفتیم یکی از اونها جهله. وقتی ولیعصر تشریف میارن، در روایات فراوانی که علم و گسترش میدن، جهل رو از بین میبرن. حالا من از باب نمونه یک روایت که از همه به نظر من برجسته تره، این روایت خدمت بزرگواران بخونیم، من علامه مجلسی اینو در جلد 52 بهار صفحه 336 از امام صادق علیه السلام نقل کرد. حضرت فرمودن العلم سبعتون و عشرون حرفا، علم 27 حرفه، حرف اینجا یعنی مرتبه، فجمیع ما جاعت به رسول حرفان، جمیع این انبیا اون چیزی که به عنوان علم آوردن دو حرف، دو مرتبه از 27 مرتبه علم آوردن. فلم یعرف الناس حتی الیوم غیر الحرفین، و مردم تا کنون به آن دو حرف آشنایی پیدا نکردن. نهایت علم که بتونن به دست بیارن همون دو حرفیه که آوردن. حالا علمم توضیح میدم مراد از علم چیه. فاذا قام قائمنا، هنگامی که قیام میکنه قائم ما، اخرج الخمسة والعشرين حرفا، خارج میکنه 25 حرف و 25 مرتبه دیگه علم رو میاده که به اون دوتا میشه 27 مرتبه. فبسها فی النار و زم الی الحرفین حتی یبسها سبعتن و عشرین حرفا. میگه پس حضرت خارج میکنه 25 مرتبه، 25 لول، 25 حرف از علم، پس نشر میده اونو بین مردم و زمینه میکنه اون دوتایی که انبیا آوردن اونها رو دوباره اونها رو تجدید میکنه، باید اوقات اونها حق و باطل با هم دیگه مخلوط شده، سره رو از ناسره جدا میکنه، اون دو حرف رو اونها رو ارائه میده تا اینکه منتشر میکنن 27 مرتبه یا 27 حرف علم. ببینید یکی از مواردی که گفتم که ظلم تحقق پیدا میکنه جهله، که خودش خیلی بحثه، جهل ظلم هایی که خودمون در قبال خودمون انجام میده، ظلم هایی که گاهی اوقات به خانواده‌مون، یه چیزی اطلاع نداری، یه چیزی رو سخت میگیری، دینم اطلاع نداری، گاهی اوقات سخت میگیری به اطرافیانت، به خودت هم سخت میگیری، از این برمیوفتی برن یا از اون برمیوفتن، هر کسی برای خودش دینی داره، میگفتش که الان یه جوری شده که متاسفانه توی جمع میگه هر کدوم هر کسی برای خودش مکتبیه، هر کدوم برای خودش ماجرایی داره، یه دینی داره، یه برداشتی از دین داره، حالا من درست و نادرست باشه. یکی از مواردی که ظلم از بین میبره علم، دوری از جهل ظلم از بین میبره. امام زمان بی تشریف میانن این مسئله برطرف میشه. از موارد دیگه ای که باز ظلم تحقق پیدا میکنه آورده شده که عجزه، عجز و ناتوانی، ضعف. حالا گاهی اوقات ممکنه که این عجز از نوع فقر باشه، مسائل مالی باشه، گاهی اوقات از باقی جسمانی باشه، گاهی از جهات مختلف باشه. در روایات ما آورده که وقتی که حضرت تشریف میارن این عجز در این مرتبه‌ای که بوده اینها از بین میره. حالا روایت رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. خب یکی برمیگرده عجز به قدرت بدنی، یکی برمیگرده به قدرت فکری، یکی برمیگرده به مسئله معاش، عجز نسبت به مسئله معاش. هر چیزی که به عنوان عجز بهش اطلاق میشه که به خاطر اون ظلم اتفاق میفته در عصر ظهور امام زمان اونها مزمحل میشه، از بین میره. یک روایت بخونم از وجود ناظرین حضرت سجاد علیه السلام، روایت در جلد 52 بهار صفحه 317. فرمودن هرگاه قائم ما قیام کنه خداوند عز و جل از شیعیان ما بیماری را برطرف می سازد و دلهای آنان را همچون پارهای آهن می گرداند، دلهای آنان را روحشون، قلبشون، و هر مردی از آنها نیروی 40 مرد می دهد به هر مردی، و آنان حاکمان زمین و رؤسای اجتماع خواهند بود. این ویژگی هایی نسبت به اصحاب و شیعیان امام عصر علیه السلام فرمودن شیعیان ما، اذا قام قائمنا اذهب الله عز و جل عن شیعتنا. بحث این نیست اصحاب 313 نفر باشه، شیعت مطلق بیماری برطرف میشه در عصر امام زمان، بیماری از بین میره، بیمار نمیشه. بیماری ببینید، نمیگم که در بعضی موارد چون خداوند پوانی قرار داده، امتیازی برای بیماری قرار داده، بیماری برای بعضی خیر رحمته، اما در قبل از ظهور حضرت ولی عصر و در حکومت حضرت بیماری از بین میشه. بیماری گاهی اوقات صحبت میشه در بعضی روایات میگه خدا بیماری رو میده، شفا هم دست خداست، خودش خدا بیماری میده، شفا هم دست خداست. بیماری برای کسانی که ایمان دارن و دارای اعمال صالح هستن، اعتقاد سالم دارن، رحمت، سلامتی هم رحمت است. در کتاب سراج الشیعه مال علامه مامقانی روایتی هستش که روایات مختلفی داره در مورد ثواب و فضیلت افرادی که بیمار میشن. در یک حدیث، حدیث عجیبیه، دیدم که فرمودن وقتی که یک نفر از مؤمنین بیمار میشه، خداوند عز و جل به ملائکه میگه که ملائکه من اگر این بنده من سالم بود در حالت سلامتی، بهترین کاری که میتونست انجام بده در این سطحی بود خودم کار بود. ملائکه میگه که این کار بود. میگه در مدت بیماریش اون کار خوب و در پرمندی عملش تکرار کنید. یعنی در اون مدت بیماری این عمل تکرار بالاترین کاری که میتونست انجام بود. در روایت دیگه فرمودن که در مدت بیماری این گناهانش آموزیده میشه. فرمودن وقتی شیعه ما وقتی مؤمن تب میکنه، مثل پاییزان که برگ‌ها میریزه بر زمین، گناهانمون این گونه ریزش پیدا میکنه. بیماری خودش صبر رو زیاد میکنه. اما اینها چیز مطلوبی هستش در عصر قبل از ظهور امام زمان. حتی مثلا بیماری گناهان رو میامرزه. گویا وقت میبینید که یک نفر مثلا یک سال آخر عمرش بیمار شد، بیماری سختی بود، گویا وقت میگم بیچاره چقدر بد مرد، چقدر بد مرد. یکی دیگه میگم اصلا نمیدونی مرد چی بود، شب خوابی صبح بلند نشد، نور به قبلش میباره، چقدر خوب مرد. ها اینا نیست. گویا وقتا اون لحظات، این فشارها، این سختیها، این مسائلی که میشه میاد باعث میشه که کفاره گناهانش باشه، آموزش در این فرد داره. گناهان یک سال زجر میکشه، آموزیده میشه یا گناهان زیادش بخشیده میشه. اینا معیار نیست که اون آدم خوبی بودش مثلا شب خوابی صبح، اون یکی دیگه مثلا یک سال، پنج سال، هشت سال تو بستر بیماری بود. نه، اینا معیار نیست. گاهی اوقات برای مؤمن همین ها خیر و پاک و آموزیده وارد برزخ میشه. اما اینها برای قبل عصر ظهوره. در روایات فراوانی یه بابی در این مورد داریم که وقتی که امام زمان تشریف میارن، قدرت بدنی یا گاهی اوقات از بیماری ها به خاطر رعایت نکردن امور بهداشتیه، وقتی علم زیاد بشه گسترش پیدا بکنه، در سطحیه که خب بشر اون کارها رو انجام نمیده که بعدا مثلا میگفتن کرونا به خاطر فلان چیزا نمیده، واسه اون یکی اون کار کرده، اون انسان کار کرده، شروع شده مثلا اینطوری شد. ولی وقتی در اون سطح باشه مثلا این بیماری ها تحقق پیدا نمیکنه. گویا یه نفر سوال میکنه که سوال از من پرسیدن که آقا در مورد ائمه معصومین چی میگن؟ ائمه معصومین بیمار که شدن که، یعنی میگن اونها چجوری بوده؟ مسائل بهداشتی رو رعایت نکردن؟ نه، ائمه دو جهت بیماری، به دو جهت بیمار نمیشن. یکی این که ائمه معصومین به خاطر رعایت نکردن امور بهداشتی بیمار نمیشن، این گونه بیماری در اینا راه نداره، یه نمونه. دومی که بیماری که باعث انزجار بشه و باعث سرایت نسبت به دیگران باشه، بر اساس روایات چنین چیزی نداریم. مثلا فرض بگو نگید از زمان ائمه معصومین باشیم، بیماری هایی که مردم وقتی بخوان نزدیکشون بزن منزجر بشن، یا مردم بخوان از اینها بو بگیرن، سرایت بکنن، چنین بیماری نیست. اما در شرایط خاص جبری، بله، بیماری اتفاق افتاده. بیماری که اتفاق افتاده به خاطر رعایت نکردن بهداشت یا نقصان نیست، شرایط اجتماع اینگونه در چنین جبری قرار داره. اگر پیامبر اکرم بیمار شدن، امیرالمومنین بیمار شدن، داره تو روایات در مورد ائمه معصومین بیماری مطرح شد. اما در عصر ظهور این استثناءه، در عصر ظهور بیماری کلن از بین میره. روایت دیگه باز در همین خصوص در قوت و قدرتی که پیدا میکنن، این روایت در جلد 52 بهار صفحه 335 تقریبا میشه در جلد 52 اکثر این روایت رو معلم علامه مجلسی آورده، اتفاقاتی در عصر ظهور میفته. روایت اینه که میگه از نزد حضرت باقر برخواستم، پس به دستان خود تکیه کردم و گریستم و گفتم من امیدوار بودم که امر شما را درک کنم در حالی که توانایی جسمی داشته باشم. آن حضرت فرمود آیا خوشنود نیستید که دشمنان شما یکدیگر را میکشند در حالی که شما در خانه های خود در امنیت هستید؟ همانا اگر آن امر، یعنی بحث ظهور، برپا شود به هر مردی از شما قدرت 40 مرد داده میشود. قلب های شما چون پاره های آهن میگردند که اگر به آن قلب ها را به کوه بکوبند تکه تکه میشود. یعنی اینجا کنایه دیگه چنان قدرت نفسانی، قدرت روحی پیدا میکنن که این مسائل ساده اونها رو به هم نمیریزه. و شما به پادارندگان زمین و گنجین داران آن خواهید بود. پس یکی از مواردی که هستش عجز، اون چیزی که در قبل از ظهور حضرت هستش، وقت حکومت عادلی حضرت، این مسائل برطرف میشه. حتی در بعضی روایات هستش که خوی حیوانات هم تغییر میکنه. بیرون اینا رو میگیم که اینا روشن بشه، اینا مطالب درون دینیه. گایقان یه نفر که اعتقاد به فرمایشات معصومی نداره یه حرفا رو بگیم یه اما اینا چیه داره که ما میگی؟ یه حرفا چیه؟ یه صورت عادی و طبیعی مسائلی داره میگی چیه؟ اینا با توجه به کسی که این نصوص دینی رو قبول داره، این روایات رو قبول داره، لذا کامل روشن بشه. بحث عقلی من نمی کنم. با توجه به اینکه یه نفر رسیده به مکتب اهل البیت که این فرمایشات، این بزرگان، این حضرات نماینده خدا هستن، عقلا هم رسیده، ایمان هم پیدا کرده، سرسپردگی نسبت به این فرمایشات داره که امام زمان که تشریف میانن این اتفاق میفته. مثلا فرض بکنید که آورده که در وقتی امام زمان به وجود میاد حیوانات این درندگی و این وحشی بودن خودشون از بین میره، حتی نسبت به همدیگه این مسائلی که به وجود میاد متغیر میشه. این روایت از امام باقر علیه السلام خدمت بزرگواران میخونم. حضرت فرمودن گویا من اصحاب قائم را میبینم که بر آنچه در شرق و غرب است احاطه نمودن و چیزی از اشیا نیست مگر اینکه مطیع ایشان است، حتی درندگان زمین، پرندگان وحشی خوشنودی ایشان را در هر چیزی میطلبند تا اینکه زمینی و زمین دیگر مباهات میکند که امروز مردی از اصحاب قائم بر من عبور کرد. باز در روایت دیگه ای از امیرالمومنین علیه السلام در همین جلد 52 بهار صفحه 316 است، فرمودند اگر قائم ما قیام کند آسمان باران خود را فرو میریزد و زمین نباتات خود را میرویاند. از مواردی که تو روایات خوشسالی در عصر ظهور امام معنی نداره. و کینه ها از دل بندگان خدا زائل می شود. کینه وجود نداره، یعنی از لحاظ اخلاقی، از لحاظ تقوا و ورع، از لحاظ معنوی به سطحی می رسن که کسی کینه کسی دیگه رو به دل نمی گیره. بعد فرمودن درندگان و حیوانات اهلی با هم صلح می کنن و حیوانات اهلی از درندگان نمی گریزن تا جایی که زنی می خواهد راه عراق و شام را بپیماید هر جا قدم بر روی سبزه و گیاهان میگذارد، در حالی که اون زمین زینتهای خود را بر او سرازیر میکنند و درندگان به او حمله نمیکنند و درندگان او را حتی به وحشت نمیاندازند. این از مسائل دیگه ای که باز گزارش شده در روایات بسیاری از حضرات معصومی. باز از مواردی که اشاره شده، خب تا اینجا گفتم چی؟ یکی گفتم جهل، جهل از بین میره. دیگه گفتن عجز از بین میره، اموری که مثلا مثل بیماری عجز رو به دنبال داره، ضعف بدنی هستش، مشکلات نفسانی هستش، گاهی اوقات کینه، گاهی وقتا حسد، دروغگویی، این آفتهای نفسانی هستش، اینها همه از بین میره. و مهمتر از همه در روایات ما بیان شده، حالا این حدیثش هم اگه علاقه داشتن پیدا بکنن، که وقتی ولی عصر تشریف میارن، بله، در جلد 52 بهار صفحه 328 فرمودن عقل انسانها کامل میشه. عقل که کامل بشه، عقل چیه؟ از امام صادق سوال میکنه مل عقل، آقا عقل چیه؟ میگه ما عقل در هر رحمان وقتی توست به جنان. عقل اون چیزی که خدا در پرتوی او عبادت میشه و بهش به واسطه اون کسب میشه. لذا فرمود این کسانی که در مسیر خدا باشن، اینها عقلشون قوی تره. عقل به معنای حافظه نیست، به معنای آی کیو نیستش. عقل اون چیزی هستش که وقتی خداوند در وجود یک نفر به ودیعه میذاره، این اونقدر به فهم و شعور و درکی میرسه که در مسیر هدف خلقتش درست حرکت بکنه. برمونه وقتی امام زمان تشریف میارن، عقلها کامل میشه. یعنی اینطوری میشه که العقل مل عقل ما عبد به رحمان، همه مردم به سمت عبادت او پیش میرن. حتی در روایت هستش که اینجا علامت گذاشتم، این روایت از وجود نازنین امام حسن مجتبی هستش، در همین جلد دو جلد 52 به صفحه 280 فرمودن لا یبقا کافر الا عامل. اصلا در زمان حضرت دیگه غیر از کسانی که مطیع امام زمان باشن هیچ انسانی باقی نمیمونه. فرمودن ولی اینکه کافر باشه، جوری حضرت اتمام حجت میکنه که لا یبقا کافر، دیگه کافری باقی نمیمونه تا اینکه مؤمن میشه. اون قشری هم که عناد میبرزن، غرض و مرض دارن، حضرت اتمام حجت میکنه، بهشون میفهمونه که این حجت، این هم قائم هستش، حقیقت چیه، نمیخواد قبول بکنه، اینا رو حضرت از بین میبره. لذا در عصر وجود نازنین حضرت بقیت الله ما مسیحی نداریم، ما یهودی نداریم، ما سنی نداریم، ما شیعه های جور با جور، زیدی و اسماعیلی و واقفی و احمد الحسنی و نمیدونم ایبری و اوبری، اینا نداریم. همه تحت اشراف ولی عزم و عقاید ناب همراه با علم کامل، عقل کامل در ارتباط با این بزرگوار. خب ببینید وقتی چنین شرایطی هست، و یه مورد دیگه یادتون، گویم از مواردی که ظلم تحقق پیدا میکنه چیه؟ به واسطه نفس، شیطانه. وقتی امام زمان تشریف میادن، بر اساس روایاتی هستش که شیطان همون ابلیس و احوان و امثالش اینها از بین میرن. مثلا یک روایت من خدمت بزرگواران بخونم، در همین جلد 52 بهار صفحه 376، اینجا از معصوم سوال میکنن که این که خداوند به شیطان فرموده که تا وقت معلوم مهلت میده، که خب در حال وقتی که شیطان میگه که چنین رو چنان بکنم به من تا قیامت، میگه تا وقت معلوم. تا وقت معلوم، مراد از وقت معلوم چیه؟ حضرت فرمودن روز قیام قائم ماست. وقتی خداوند او را برانگیزد در مسجد کوفه، در آن وقت شیطان در حالی که با زانوهای خود راه میرود به آنجا میاد و میگوید ای وای از خطر امروز. آن حضرت پیشانی او را میگیرند و گردنش را میزنند. آن زمان روز وقت معلوم است که مهلت شیطان به پایان رسیده. خب ببینید نفس ها تربیت میشه، علم هست، قدرت هست، عقل کامل میشه. لذا اون آیه قرآنی که میگه که ما شما رو خلق کردیم که بهترین عمل رو انجام بدید، اونجا در عصر امام زمان امتحان افراد به چی میشن؟ بین خوب و خوبی در امتحان میشن، رقابت بین خوب و خوبی تره. اونجا اساسا گناه تحقق پیدا نمیکنه، هیچ گونه ظلمی اتفاق نمیفته. اینو من یادم این روایت رو در همین مجلس خوندم، حالا علامتش رو گذاشتم بزرگواران در صفحه 925 از کتاب بیان الفرقان مرحومیت الله صاحب مشتاق قزوینی عبارت اینه که فرمودن وقتی حضرت حکومت عادل تشکیل میده، لا یظلم احدون احدن، هیچ ظلمی صورت نمیگیره، کسی به کسی هیچ ظلمی نمیتونه بکنه، ظلمی نمیکنه. این عبارت، عبارت دیگه هم در صفحه 853 از همین بیان الفرقان که عبارت اینه که لا یرا اثرون من الظلم، هیچ اثری از ظلم در عصر دولت کریمه ولی عصر دیده نمیشه، اصلا ظلم دیده نمیشه، چیزی به عنوان ظلم دیده نمیشه. رقابت چیه؟ رقابت به این افراد بین خوب و خوب تره. نظامی با توجه به تمام این شرایط، اون جلسه من عرض کردم که بعضی برمیگردن که نسبت به روایتی که عامه و تخصیص هم میخوره با روایت داری، میگن امام زمان شهید میکنه. آقا اینه میگه که در عصر امام زمان اساسا ظلم دیده نمیشه، بعد امام زمانی که حکومت عادله و طولانی دارن، بعد چجوره میدونه در دولت کریمی حضرت یه جانی به دنیا بیاد و تربیت بشه که بخواد قاتل امام زمان باشه؟ اصلا معنی نداره. امام زمان به مرگ طبیعی میمیرن و سایر ائمه معصومین هم اونها، حالا میگم از مبانی که هستش به عنوان رجعته، اونها باز میگردن از مطالبی که در روایات ما اومده و مسلمه و فرمود این کسی که رجعت ما رو قبول نداشته باشه اساسا شیعه نیست. این مثل مهمی هستش. رجعت چیه؟ وقتی که امام زمان علیه السلام تشریف میارن، خداوند دو گروه رو زنده میکنه، ماحض کفر، ماحض ایمان، یعنی اون کسانی که ایمان خالص دارن، خالصین رو زنده میکنه، اون آلودگان، اون خبیث ها، اون جنایتکاران زنده میشن. در روایات فرمودن قاتلین ابی عبدالله علیه السلام زنده میشن. آن چه کاری؟ حالا میگه اونا تو برزخ هم دارن عذاب میکشن دیگه، حالا حضرت هم باشه چه کاری زنده میشن؟ اونو عذاب میکشن تو آتش. وعده خداوند بر اینه که انتقام این افراد، این جنایتکاران در همین زمین گرفته بشه. این وعده خداونده. اگه نبود گیره نبود، تا گیره عقلی نداشتش، اما وعده خداونده که این افراد و وجود ناظرین بقیت الله و ائمه معصومین و این صلحا رو حاکم کنه بر کل زمین و این افراد خبیث و آلوده و جنایتکاران رو، این افراد معمولی نه، اونایی که خیلی لیدر کار بودن، اونا رو زنده میکنه، در همین زمین انتقام اینها گرفته میشه. در مورد مؤمنین هم اونجا در عالم برزخ ازشون اذن میخوان، میگن امامت ظهور کرده، تو دوست داری برگردی در رکاب حضرت خدمت گزار حضرت باشی؟ ممکنه جمعی بگن آقا را تو برزخ هستی، ما خوش و خوره میگه بهشت برزخی، ممکنه حالا تو نمید اونه اذن میگیرن، میگن برمیگردی، برمیگردن این خوبان رو خداوند زنده میکنه که دولت کریمه حضرت بقیت الله رو درک میکنه و اون به طولانی داره. و وقتی که امام زمان علیه السلام و ائمه معصومین هم رجعت میکنن، یعنی شخص نبی مکرم، شخص نبی مکرم رو خداوند زنده میکنه. اینا ببینید با توجه به یکی دوتا حدیث نیست، یکی دوتا خبر واحد نیستش، اینا روایات فراوانه در این مسئله. آقا امیرالمؤمنین زنده میشه، آقا امام حسین علیه السلام از صدیقه طاهره تا وجود ناظرین حضرت عسکری، اینها زنده میشه. اینها هر کدام از این بزرگواران در زمین حکومت میکنن، بناست که یه اون ظلم صورت گرفته، حاکمان ظالم در زمین بودن، وعده خداوند بر اینه که این افرادی که افراد عادل هستند
در زمین اینها حاکم میشن. حالا من اینجا یه علامتی گذاشتم، چند تا آیه هم در قرآن هستش که ادعا بکنم اشاره بکنم خدمت بزرگواران که ما یک سری آیاتی در قرآن مطرح شده که اینها رو فرمودن در خصوص ظهور امام زمان و دولت کریمه حضرت بقیت الله لعظم. خب یک صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد عجل فرجه.
شوخیش اینقدر کاغذ ما لای این گذاشتیم که باز این کاغذها رو بخوای بررسی بکنی خودش ماجرایی داره که بتونیم فعلا بعد. یک آیه اینه در سوره مبارکه انبیاء آیه 105، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر، ولقد کتبنا نوشتی زبور چیه؟ کتاب داوود، در کتاب بالون داوود. بعد ذکر، ذکر رو بردن مال تورات که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که زمین رو ارث میبرن بندگان صالح. در زیل این آیه روایات فراوان آورده شده از حضرات معصومین، از جمله در تفسیر قومی جلد دوم صفحه 77 در روایت حضرت فرمودن که مراد از بندگان صالح قائم آل محمد.
اللهم
صل على محمد و اصحاب ایشان هست. این وعده خداونده که چی؟ که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، وعده خداونده. یا در روایت دیگه ای هستش که یا در آیه دیگه ای که میخوام اشاره بکنم در این خصوص، این آیه در سوره مبارکه قصص آیه 50، و نرید ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين. میگه و ما اراده کردیم، نمن منت گذاشتیم، على الذين، بر کسانی که به ضعف کشیده شدن در زمین، یه افرادی بودن در این زمین، در این زمین قابلیت هایی داشتن، اینها رو به جبر، به زور، به ستم، به ضعف کشیده شدن. و بعد و نجعل هم ائمه، و اینها رو ما بعد به عنوان پیشوا قرار دادیم، به عنوان ائمه قرار دادیم، و وارثین، و نجعل هم الوارثین، به عنوان وارثین زمین قرار دادیم. در ذیل همین آیه در غیبت شیخ بزرگوار شیخ طوسی صفحه 184 روایتیه که فرمودن که اینجا مراد آل محمد صلی الله علیه و آله
محمد.
حضرت فرمودن خدا مهدی را مبعوث فرماید و آل محمد و عزیز و دشمن اونها را ذلیل می‌کند. صلوات بر فراوانیه که اینگونه اشاره شده که اینها مربوط به امام زمانه. مثلا در سوره مبارکه حج آیه 41، الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. در ذیل این آیه فرمودن که ما قدرت دادیم به اونها در زمین. اینها چی هست که قدرت دادیم بر زمین؟ اینجا در روایتی هستش در تفسیر قومی جلد دوم صفحه 365 که از فرمودن این مهدی ما اهل البیت و اصحاب ایشانه که وقتی تشریف میانن لا یرا اثرون من از ظلم، هیچ ظلمی در زمین دیده نمیشه. این ها دیگه برای ما واقعیش قابل درک نیست. در بعد معنویت چنین رشدی پیدا میکنن افراد که اساسا دیگه بخوان حسادتی بگن، بخوان دروغی بگن، بخوان غیبتی بگن، بخوان تهمتی، اینا عمل نقصه، اینا عمل عجزه، اینا از مشکلات نفسانیه، اینا از جهله، اینا از حدود و صغورهای و ضعفهایی که الان قبل از ظهور حضرت وقتی تشریف میارن چنین اتفاقی صورت. انشاءالله که توفیق بشه درک بکنیم وجود مقدسشون. فرمودن که قبل از اینکه حضرت تشریف بیارن یه معجزه اتفاق میفته. اون معجزه این گونه ای که وقتی حضرت تشریف میارن، قبل از اینکه حضرت تشریف بیارن یک صیحه اتفاق میفته. لذا فرمودن اگر در علائم امامزام شک و شبه افتادی منتظر صیحه باشید. صیحه که اتفاق میفته، صدای اتفاق میفته و بشارت میده نسبت به امام عرص علیه السلام و تحقق اون حکومت عادله که تمام مردم زمین در هر نقطه ای که هستن این صدا رو میشنوند. و وقتی حضرت تشریف میان بعد پس از صیحه مدت کمی اتفاق میفته حضرت تشریف میانن، اونجا وقتی حضرت تشریف میانن در کعبه پشت به کعبه میکنن، میگن اون شب امام زمان به وضعیتی که در زیل این آیه آوردن که همه یوجی و مستقر زاده ها به اکشف و سود این مستقر حقیقی ولی عصره، اونجا آدن یک استراب قرار میکنه، اونجا گریه میکنه، دعا میکنه برای فرج خودش، امر الهی تحقق پیدا میکنه، حضرت ظهور میکنه، پشت به کعبه میکنه. فرمودن این اصحاب حضرت که 313 مرد هستن که هر کدوم مشخص شده هستن، نام پدرشون، نام تبارشون، ویژگی هاشون، چهره شون، همه اینها مشخصه، اونها حول امام زمان جمع میشن. اونجا امام زمان پشت کعبه میکنه و بعد از اون این 313 تا که ملحق شدن در روایاتی هستش یه جمعیت 10,000 نفره که حلقه دوم هستن از بعد ملحق میشن. خب جبارانی هستن، ظالمینی هستن، کسانی هستن که احساس خطر میکنن نسبت به امام زمان مثل چهره های منفی چون سفیانی. خب اینها حتی حمله میکنن، اینها یورش میبرن، سپاه تدارک میبینن برای کشتن امام زمان. اینا وقتی حرکت میکنن جمعیت بسیاری از اینها در سرزمین به اسم سرزمین بیدا به اذن الهی اینها فرو میرن. این هم جده علائمی که مطرح شده که این همون آقا هستش. اینها از بین میرن، سپاه سفیانی منکوب میشه. حتی فرمودن که خروج حضرت که با سوال میکنن یا آقا چون امام زمان با شمشیر میاد 313 تا حالا 10,000 تا بود از 1,000,000 نفر، وقتی که با یه موشک و با یه بمب اتمی میتونی یک شهر رو نابود بکنی، خب دقیقا میتونی که اینجوری بکنه یه بمب بده شهر نابود میشه دیگه، یک خاچی اجازه میتونی بکنه. مثلا امام زمان سنتشون با سایر حضرات معصومین متفاوته. روایات داریم در ارتباط با چه حکومت، در ارتباط با خروجشون، در زمان حضورشون متفاوته. در زمان ائمه معصومین جهت تقیه بوده، اما در زمان امام زمان علیه السلام این گونه ای که کار و در زمان معصومین کارها به صورت عادی پیش می‌رفته، بنا بوده به صورت عادی بشه. در وقتی حضرت خروج می‌خوان بکنن بحث معجزه، یعنی اگه بنا باشه خداوند غالب بکنه این آقا رو بر کره زمین و این ظالمی بمب‌هاشون، نیروهاشون، تلاش و همت‌هاشون هیچ گونه تأثیری نداره، خداست، خداست این قابلیت ها رو داده، خداست که به معجزه چنین کار میکنه. لذا فرمودم پرچم حضرت پرچم معجزه آمیزیه، سلاح حضرت سلاح معجزه آمیزیه، پرچم حضرت به هر سمتی حرکت میکنه، این علم و این پرچم حضرت رعب و وحشت تا کیلومترها فرسخها سپاه دشمن رو فرا میگیره، عجز و وحشت اینها رو فرا میگیره، قدرت و قوتی به سپاه حضرت عنایت میکنه. فرمودنش همشیر حضرت شمشیر معجزه آمیز. بحث معجزه وقتی باشه خداست که معجزه است که غالب بکنه امام عصر و اصحاب ایشان رو بر ظالمی، و این کار اتفاق بوده. این حالا هر سلاحی باشه قدرت ها از بین میره، اثر اون سلاح ها حالا هر طریقی به هر صورت میخواد باشه، بحث امکانه، بحث امر محالی نیست، قدرت خداوندن بر امر ممکن تحقق تعلق پیدا میکنه، بحث محالی نیست که بگیم نشدنیه، نه تحقق پیدا میکنه، بحث اگه قدرت باشه معجزه باشه اینجا میکنه. خب برادر بزرگوارمون اومدن و من فقط چند جمله خدمت وجود مقدسشون عرض میکنم که یا صاحب سلام بلاخره آقا جمعی از شیعیان عشق شما و عشق آبا بزرگوار شما پنج شبه اومدن توی این مجلس جمع شد کسان رو بودن که سالهای قبل این مجلس بودن این مجلس رو میشرخونه از دنیا رفتن دستشون کوتاه در عالم برزخ هستن آجم شما عنایت فرما شما لطف فرما آقا به معنای حقیقی مرده و دارای معرفت فرمودن محبت امام با محبت پدر و مادر قابل قیاس نیست امام شیعانش رو دوست دارن محبین خودشون رو دوست دارن لذا واقعا قفلتی که در عصر غیبت یک نفر گرفتار بشه در خانه همه رو بزنه در خونه امام زمان رو بزنه این رو ما آموزش دادن که در عصر غیبت عصر بسیار خطرناکی فرمودن فوج و شیعان مرتد میشن فرمودن که ایمان و دین را حفظ کردن به مانند پاره آتش در دست نگه داشتن کار مشکل بذار بهترین راهکار اینه که هر کدوم از ما روزی خلوتی بکنیم با امام زمان خدا در زمان امام میدونیم وضعیت هوای نفس شیطان گرفتاری ها مشکلات مسائل تو پدر من هستی تو عزیز من هستی تو بزرگ هستی تو آقا هستی تو مجرا و مجرای هر فیض و خیر و برکت هستی کن دست ما رو بگیم کسانی که فرمودن که در عصر غیبت متمسک به ما بشن اینها نجات پیدا میکنه به هیچی هم مقرور نشد خوشمن به هیچی نمون فقط حواستی باشه که سعی میکنی که اینطوری نشه که روزی بگذاره 24 ساعتی بگذاره نسمش که خواهی امام زمان رو یادمون نکنی پشت فرمونی تو عالم خود بزرد صحبت پیاده روی میکنی صحبت صبح که از خواب بلند میشی اول که بلند میشه سلام علیکی یا صاحب زمان شب که میخوایی بخوابی به یاد حضرت بخواب برنامه ای داشته باشین که هر روز یک صدقه ولو اندک ازت نیاز به اینا نداره برای سلامتی حضرت یه صدقه بذار کنار اینطوری بشه که برای فرج حضرت زیاد دعا بکن تاکید کردن فرمود 7 و 8 روایت برانند از ائمه معصوم کرده بر فرج مهدی ما دعا کنید فرج شما در اونه حالا نه اینکه به خاطر که فرج من در اونه حضرت خودشون برای خودش بخواهش که تمام اینها وقتی که ما این آب جندیدهی که داریم میخوریم آب زلال اون ماء معین رو درک نکردیم اگه ماء معین رو درک بکنیم برکت و حضورشون رو درک بکنیم الان بیتابیم این را چه زندگیه این چه وضعیتیه این چه آلودگیه هستش اگه واقعا حضور حضرت بفهمیم که حضرت تشریف بیارن وضعیت چگونه میشه زندگی چگونه میشه معنویت در چه سطحی هستش علم در چه سطحیه اصلا طاقت نداره به استرام نیستیم میردیم تحمل کن اون داره به چشم رو باید کردیم از اول همین آب آلوده رو به ما دادن اون ما اون آب زلال رو نچشیدیم کسانی که اون آب زلال رو بچشن دیگه نمیتونن تحمل پیدا کنن کسانی هم بیتابن سعی بکنیم به معنای حقیقی منتظر امام زمان باشیم یا را حرفایی از من خودم میکنم که بدونیم که امام از تمام افعال و اعمال نیتهای درونی ما اون تخیلات اون توهمات اون صورتهای ذهنی میشه که در ذهن ما اون چیزی که در قلب ما امام آگاه بونه توجه بکنیم که کاری بکنیم که از حضرت راضی بشه یا امام دکتری تو بکنم بله تو بشه قربونت بشه هر کار که میکنی یک جوری میشه که اسم حضرت رو زنده بکنیم هر کسی تو هر سنفی تو هر شغلی که هستش یک چیزی که مخواد بگه کم بکنه بگه برای امام زمان صلوات بفرست به شرطی که برای امام زمان اسم امام زمان تو خانوامون بیاریم تو مغازه ها بیاریم در روز بشه با مشتری ها و افرادی رو ترویجش بکنیم صحبت بکنیم اینطوری بشه انشاءالله که خداوند متعال رحم بکنه به ما عنایت بکنه و هرچی زودتر ظهور
این قریب فاطمه از ربیعت الله نعظم و اسلام سلامت
الله محمد.